بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وآله وسلم، سيما سيد العشاق و مولى الكونين مولانا ابي عبد الله الحسين عليه السلام و مولانا حجت ابن الحسن العسكري المهدي ارواح
الله.
ولعنت الله على عدائهم و مخالفيهم و معانديهم و منكري فضائلهم و قاصبي حقوقهم و قاتليهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. شب عاشوراست، خدا رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام قسم میدیم همه ما رو این ساعت مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو غریق رحمت فرماید. عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید و دعاهای ما رو به آبروی حضرت حسین ابن علی علیه السلام مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مرحمت بفرماید. تو این دهه ما سعی کردیم یه مقایسه‌ای رو بین نهضت مقدس حضرت حسین ابن علی علیه السلام با انقلاب جهانی حضرت مهدی علیه السلام در این هیئت عرض کنیم و وجوه تشابه و اشتراک این دو نهضت رو تبیین کنیم. حالا دو شب دیگه از این مجلس باقی مونده، خواستم تشابه یاران و اصحاب این دو نهضت رو تو این جلسه عرض کنم که الان یکی دو شب راجبش صحبت میکنیم. یه بحثی هم میخواستم بکنم در تشابه دشمنان این دو نهضت. یه نتیجه گیری هم آماده کرده بودم عرض کنم. حالا سعی میکنیم تو این دو شب به حول و قوه خداوند این مباحث رو عرض کنیم. در رابطه با خلاصه تشابه یاران اون حضرت گفتم یه آیه از قرآن من عرض میکنم و یه دونم حدیث از امام صادق علیه السلام. دیگه به همین اکتفا. آیه رو دیروز خوندم که 54 سوره مبارکه مائده است. من میخواین یه ترجمه بکنم بعد این حدیث رو عرض میکنم. که خدا میفرماید یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینهی، دارن خطاب به اعرابه، میفرماید شما اگر از دین خدا برگردین و دست از نصرت و یاری دین خدا بردارین، فسوف یأتی الله بقوم، خدا یه قوم دیگر رو میاره جایگزین شما میکنه. بعد میگه اونا این ویژگی ها رو دارن، یحبهم و یحبونه، که ذیل این آیه هست که این آیه راجب اصحاب حضرت مهدی علیه السلامه. یه ویژگیشون این است که خدا اینا رو دوست دارد و اینا هم خدا رو دوست دارند. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین متواضع و فروتنند. عزتن علی الکافرین، اما در مقابل کفار دشمنان با اقتدار و عزیز و نفوذ ناپذیرند. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم، در راه خدا جهاد میکنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای خوف ندارند. آخرش خدا میفرماید ذالک فضل الله یوتیه من یشا، این فضل خداست که آدم سعادت داشته باشه، جز و اصحاب حضرت مهدی باشه. خدا به هر کی بخواد میده، والله واسع و علیم. خب راجع به این که بعضی از ویژگی های اصحاب امام زمانه دیشب صحبت کردم، یه روایتی هم از امام صادق نوشتم که این روایتم بیان ویژگی های اصحاب اون حضرت، که اگر شما با شهدای کربلا مقایسه کنید می‌بینید چقدر اینا با هم تشابه دارند. یکیش این است که گفته است رجال کأن قلوبهم زبر الحديد، می‌فرماید اصحاب اون حضرت مردانی هستند که قلب‌هاشون مثل فولاده، یعنی سازش ناپذیر، بدون انعطاف از حق، بدون عقب نشینی از حمایت امام. در مورد اونها چون مؤمن در روایت هست کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره، هیچ چیزی نمیتوند اونو از حق باز بگردوند. در مورد اصحاب اون حضرت هست که اینها قلبهاشون مثل فولاده، مثل یا از فولاد سخت‌تره. شهدای کربلا هم اینجوری بودند. لا یشوبها شک کن فی ذات الله، در ایمانشون به خدا هیچ تردیدی وارد نمیشه، ذره‌ای به این راهی که میرن شک نمیکنن، ذره‌ای در حقانیت خودشون دچار تردید نمیشن. اشد من الحجر، از سنگ سخت‌ترند، چون در سنگ آب نفوذ میکنه اما در اینا ممکن نیست باطل نفوذ کنه. لو حملوا على الجبال لعزالوها، میفرمند اگه به کوها حمله کنند کوها رو از سر راشون بر میدارند. اینجور با استقامت و با پشتکارند. کان علا خیول همول اقبان، بر مرکبهاشون مثل عقاب چابک و چالاک و تیزند، یعنی آموزش دیده و آماده، چالاک و قبراق. اصحاب حضرت حسین ابن علی هم اینجور بودند. اینا پیر مرداشون، مثلا شما اگه برین توی مقتل بخونین، آدم هایی مثلا حبیب ابن مظاهر، مثل مسلم ابن اوسجه، اینا 50 نفر بعضا 80 نفر رو به درک واصل میکرد. در فنون جنگ هم خیلی قوی بودن، دلاور بودن. آبس که اصلا آخرم نتونستن چیزی بهش بزنند. ساعت ها میده 90 سالش بود آبس، هر طرف حمله میکرد از جلوش میگریختند. یه آخر برهنه شد، خیلی مشهور است آقایونیشون، زره و عتنش در آورد، گفت این بین من و خدا فاصله میندازه، من به آرزوم نمیرسم. گفتن هر کسی تو جنگ لباس میبوشد، زره تنش میکنه، تو زره. گفت اگه من خدا اجازه داده بود بدنمو در راه امام حسین بیش از این برهنه میکردم. این مقدار اینا دلاور بودند و به فنون رزم آشنا بودند. تو من فردا شب اگه سعادتی باشه عرض میکنم، انتظار فرج اینه، کسی نتونه از شمشیر استفاده کنه. حالا حضرت با شمشیر نمیاد، مثلا قدما میگفتن تو حدیث بودا که انتظار فرج اینه که آدم شب وقتی میخوابه یه شمشیر بذاره زیر متکاش، که اگر یه وقت نصف شب امام کمک خواست، موقع برقم نبود، دیگه نگرده دنبال شمشیرش معطل شه و اینا، دم دستش باشد و برد. یعنی اینجور در خودش حالت انتظار ایجاد کند. حالا یکی مثلا شمشیر میذاشت زیر، میذاشتن قدیم، بعضی ها مستحب بود این کارو میکرد، اما نمیتونست شمشیر رو استفاده کنه، یه وقت میزد دست خودشو پاره میکرد. این نیست. حالا ممکنه ماها، من خودم هم همینطورم، تو سر کوچه بودیم نفس نفس بیفتیم، بعد میگیم مهدی بیا مهدی بیا، میگه کجا بیام؟ به اندازه دخترای آمریکایی الان ما آمادگی نداریم از امام زمان دفاع کنیم. بودین تو عراق اینا چه صحنه هایی رو دیدین، خیلیشون زن بودن، دختر بودن، عراقی ها رو اسیر میگرفتن. انتظار فرج همین ایجاد آمادگیه. به خاطر این در مورد اونا میگه که اینا وقتی بر مرکب هاشون سوار میشن انگار بر عقاب سوار شدند، انقدر چالاک و چابکند. یتمسحون به سروج الامام یطلبون به ذالک البرکه. این عشقشون به امام، میگه که زین امام رو میان با دستشون مس میکنن و به سر و صورتشون میمالن و بخواد با این برکت برای خودشون طلب میکنن. از شدت اینا بد نیست آقایون، این شدت عشق به امامته که حالا اون برکت ایجاد میکند یا نمیکندش خیلی مهم نیست، اما اینکه یک امتی آقا اینجور به پرچمدارشون احترام بذارند و اینجور به علمدارشون عشق ببرزند، این کجا ممدوح نیست؟ شما چطور اینو ممدوح نمیدانید که مردم مثلا این کربلا آقا، این شدت علاقه‌ای که به حضرت حسین ابن علی داشتن خیلی کارساز بوده. یه شب اینجا گفتم، همین امشب شب عاشوراست، نافع ابن هلال میگه که دیدم امام حسین خیمه‌شو ترک کرده تنها بدون هیچ کسی از بنی هاشم همراهش باشد، اطراف این خیمه ها قدم میزنه هی دولا راست میشه. نافع ابن هلال میگه گفتم نکنه به پسر فاطمه کسی صدمه بزند. یعنی شیشتونگ حواسشون الان اینجا هم دارد، یهفون به یعنی دور تا دور امام رو میگیرن که مبادا کسی بتونه به او صدمه بزنه. همش شیشتونگ حواسشون این است که امام صدمه نبیند. میگن ما مهم نیستیم. قرزن برای علمدار رو باید حفظ کرد. قرزن در میانه سلامت اوست. ناف ابن هلال میگد گفتم نکنه تو این تاریکی شب یه نانجیبی بیاد به او صدمه بزند. گفتم من میرم حمایتش میکنم. دنبال از صدای پامو که متوجه شد برگشت گفت کی هستی؟ گفتم ناف ابن هلالم. گفت چرا استراحت نمی کنی؟ گفت دیدم شما دارین تو این بیابون تنهایی میرین، بر جان شما نگران شدم، اومدم از شما حمایت کنم. گفت دیدم حضرت فرمودن که بیا این خار و خاشاک رو از زمین جمع کنیم دوتایی. هی خم میشد، هر جا خار میدید، بوته میدید، اینا رو جمع میکرد. گفتم یا ابن رسول الله اینا رو جمع میکنید؟ چون میدونید امام تمام خیمه ها رو امشب یک کار بزرگی که کرد، همه خیمه ها رو آورد چسبون به هم، بعد تنابه های خیمه ها رو بس به هم که به طوری که هیچ کس نتونه از لابلای این خیمه ها بره، چون تنابه مانع میخوره زمین. بعد دور تا دور خیمه خندق کند، بعد پر چوب کرد، هیزم و چوب و اینا. بعد فهمیدن اون آخرین لحظه اینا رو ما آتیش میزنیم که کسی نتونه به خیمه های ما حمله کنه، چون ما زن و بچه‌مون رو حفاظ داشته باشد و اینا. فقط یه راه باز گذاشت که از اونجا رفت و آمد میکردن که مسئول بماند و اینا. بعد اون قسمتی که باز گذاشته بود حضرت میمدن جلو اونجا خار و خاشاک رو جمع میکردن. بعد گفتن که گفت چرا جمع میکنین؟ گفت فردا به خیمه های من حمله میکنن، این بچه های بیپناه من میدونن تو این بیابون، میخوام این خار و خاشاک پاهاشون رو صدمه نزند، مجروح نکند. قرازم یتمسهون به سروج الامام. اغلب شما میبینید مثلا تو مردم اگه یه وقت به یه مرجع احترام میذارن یه عده انتقاد میکنن، میگن آقا اینا چرا دست مرجع رو... نه، دست مرجع بوسیدن اونش خیلی مهم نیست، اما این که مردم مرجعیت رو اینقدر دوست میدارن این خیلی کارسازه. اون که یه نماد اصلا مهم نیست، یه مرجعی رو آقا دستش رو میبوسیدن یه خورده غرور پیدا کرد، گفتش که چقدر مردم علاقه دارن، اشتیاق دارن. یه شب امام زمان رو مشهور از خواب دید، حضرت فرمودن دست تو رو به خاطر ما میبوسند، چرا تو قلقلکت میاد؟ گوی اینا دسترسی به من ندارند، منو پیدا نمی کنند، میبینن شما سیدی از منم دم میزنی، خب میان دست تو رو میبوسن. این عشق به امامته. خدا شاید آقا اونی که دست یه مرجع رو میبوسه انگار دست حضرت مهدی رو میبوسد، این عشق به امامته. حضرت فرمودن منو دوست میدارند. حالا تو اگه اینو قبول نداری برو رو منبر بگو من با حضرت مهدی که اگه تو همون منبر سنگ بارونت نکردم، اگه تو همون منبر تو رو نکشیدن پایین از رو منبر، بلنگور ازت نگرفتن، واقعا همینطور است. کسی جرأت داره آقا بیاد بگه که من اصلا با امام زمان کاری ندارم، من خودم برای خودم تبلیغ میکنم، به سوی او دعوت نمیکنم؟ پس معلوم است که مردم امامشون رو میخوان. یتم اون موقع بعدم یه جمله هم میخوام برای شما بگم، به هیچ امامی در روایت هست به اندازه حضرت مهدی مردم تبرک نمی جویند، چون شیعه خماری کشیده، بی امامی کشیده، شیعه آقا اذیت شده در طول تاریخ، 1200 سال ما داریم اذیت میشیم. اون موقع خب اماما در دستشون بودند، اما انقدر شیعیان اذیت شده وقتی ایشونو اصلا میدونید، دیدین یه پدری وقتی میره مسافرت مثلا یه سال نی وقتی میاد این بچه ها میلیسنش، بچه هاش اذیت شدن، چون میگه چرا خونه بغلی و باباشون اینطوری نمیکنه، اون باباشون هر رو خونه بوده، این یه سال نیست بچه های کوچیک داشته باشه، یکی میره رو کولش، یکی صورتشون میبوسه، یک لحظه ازش جدا نمیشند. بخاطر این چون امامو پیدا میکند شیعه و این همه مرارت در طول تاریخ تحمل کرده، بخاطر این میگه زین اسب امام رو مس میکنن، میگن برکت ایجاد میکند، یهفون به گرداگردش حلقه میزنند و میگن که ما تیکه تیکه بشیم ولی به این صدمه نخورد. کربلا هم اینجوری بود. من بارها تو صحبت گفتم شب هم شب عاشوراست، شما بچه های جنگ تو بین شما سنگر بوتونی تو جبهه هست، خاکریز میزنن سنگر درست میکنند، اما با گوشت کسی میتونه سنگر درست، با آدم کسی میتونه سنگر درست کنه؟ این کار امام حسینه. هر کسی، من غیر از امام حسین کسی ندیدم. اگه کسی بکنه حضرت مهدیه. وقتی میخواست نماز بخونه گفت دو نفر وایستن جلو من نذارن من تیر بخورم. این شدنی نیست، هیچ کس نمیتونه این کار تکرار کنه. بعدم آقایون این اصلا دست خود آدم نی، شما دست خودت نی، تیر داره میخوره به چشت، یه دفعه سرتو میکشی این بر. بعد پشیمون میشی. یعنی یه چیزی، یک حرکت های ناخودآگاه، خیلی آدم نمیتونه توش نقش داشته. شما تا میبینی تیر داره میخوره به چشم، یه دفعه میشینی میخورد به امام، بعد پشیمون میشی، میگی عجب، ممکنه حسرت هم بکنی، میگه گریه هم بکنی. اما اینا آقا نه یه جا صورتشون رو کنار کشیدند، اگرم میدادن یه تیری داره در میره صورتشون رو میدادن جلوش. به خاطر این هیچ جایی ندارد که آقا به امام تیر خورده باشد، یعنی مثلا یه دونه از این تیرها از این رد شده باشد. اما بدن اینا مثل جوجه تیغی شد، اینقدر به بدنها اینا تیر اصابت کرد. امام هم نماز رو دو رکعت کرد، خوف خوند، کوتاه کرد. اما همین که سلام و داد، اینا دیگه بنده خدا رمق نداشتن، به زور وایساده بودن، مثل برگ خزون افتادن، مثلا یه دفعه افتادن رو زمین. یه وقت چشمشون رو باز کردن، سرشون تو دامن امام. امام با وفایی بود از آن. عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش، اینا رو تحمل کن که یک کرشمه تلافی صد جفا بکند. یه دفعه چشمشون رو باز کردن، همه جبران شد. چشمشون رو باز کردن، هر دو تا سرشون رو دامن امام حسین. تا این چشمای بیرمقشون رو باز کردن، اولین جمله‌ای که گفتن این است: اوفی تیبن رسول الله. ما سربازای باوفایی بودیم یا کوتاهی کردیم؟ از ما راضی هستی؟ حضرت فرمودن من اصحابی باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، نشنیدم، نخوندم، نمیشناسم. بعد یه جمله آقا به این فرمودن که فرمودن انت امامی فی الجنه، گو اگه من بهشتم برم تو زودتر از من وارد بهشت بشه. خیلی از آقا یه سرباز زودتر از امام وارد بهشت بشود. قرازم در مورد اونا هم میگد که یهفون به یقون، این دقیقا همین نیست که الان گفتم، یقونه به انفسهم فی الحروب، یعنی با جانهاشون جان امامو حفظ میکنن، نه با سنگر، نه با جانهاش. یقونه به انفسهم فی الحروب، یعنی با جانهاشون جان امام رو. یکفونه ما یورید، هرچی بخواد براش تعمیم میکنن، کفایتش میکنند، نمیذارن هیچ جا کمبود باشد، امر امام هیچ جا زمین بماند. رجال لا ینامون اللیل، مردانی که شبا نمیخوابند، مثل امشب عاشورایی ها که لهم دویون فی صلاتهم که دوی نحل. شبا اگه بری تو خیمه های اینا ببینی این کندوی زنبور عسل، تنها چیزی که شنیده میشه صدای زمزمه است، صدای مناجاته، صدای استغفاره، که خدا در مورد متقین میگه قلیلا ما کانوا یهجعون، مردان خدا شبا خیلی کم میخوابند، قلیلا ما کانوا یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. الان امشب دیشب بود اینجا تو این جلسه بکنم پیش آمد، گفتم اصلا خیمه های امام حسین این عبارت مقتل این است که این کندوی زنبور عسل شد. در مورد اونا هم هست که شبا اینجور یبیتون قیامن علا اطرافهم، شبها بیتوته میکنند. قرآن در مورد عباد الرحمن میگه یبیتون لربهم سجدن و قیاما، شبها رو با سجده و نماز بیتوته میکنند، یه جوری شبو به صبح میاد. مسافر دیدی آقا، شما مسافر یه وقت توی فرودگاهی شب میخوای بمونی، توی راهن مثلا شب میخوای بمونی، ماشین تو جاده خراب شده میخوای شب بمونی، یه جوری شبو صبح میکنید. یکی میگه که آقا بیا بریم اینجا هتل، میگه نه بابا دیگه دو سه ساعت بیشتر نمونده، یه جوری شب. اینا شب رو یه جوری صبح میکنن، نه رخت خواب بندازن، نه شب و فکر خوابیدن باشن. یبیتون قیامن علا اطرافهم یسبهون علا خیولهم. اینا شباشون روزام رو اسبهاشون رو مرکبهاشون از حق دفاع میکنن. رهبانون باللیل لیوسون بالنهار، همین تعبیری که راجع به رزمنده های ما میشد، زاهدان شب شیران روز. لیوس جمع لیس یعنی شیر. هم اتو و له من الامت لسیدها، اونا از اون از کنیزی که از اربابش و آغاش اطاعت میکنه نسبت به امامشون مطیع‌ترند. کل مصابی، صورتهاشون مثل خورشید، مثل چراغ، مثل خورشید نورانیه. که ان قلوبهم القنادیل، و قلبهاشون هم مثل مشعل فروزانه، گرم و پرحرارت و پرنور. چون میدونید قلب آقا دو تا ویژگی داشته باشد، یکی حرارت داشته باشه، یکی نور. عشق قلبها رو آقا هم گرم میکند هم نورانی میکند، یعنی اثر عشقه. صورت هم اینطور. شما اگر این عبادت هایی که انجام میدین اینا رو یه خورده با توجه انجام بدین، با حضور قلب، با توجه، با دقت، عاشقانه، این اثرش اینه که صورت رو نورانی میکنه، قلب ها رو پرحرارت و نورانی میکنه. این تمرکز که شما پیدا میکنید روی ذکری، روی وردی، روی قرائت قرآن، بازتابش این است که بخاطر این الان بچه های جنگ اینجا هستن میدونن اصلا تو جبه ها آقا صورت هایی دیده میشد مثل خورشید. بعد من بعضی وقتا بعضی چهره ها تو ذهنم میاد، نمیخوام اسم ببرم، خیلیشون شهید شدن، خیلیشون هنوز موندن. من اصلا اون خاطره ای که از اون چهره ها تو ذهنم مونده اصلا رفتنی نی. اصلا صورت مثل خورشید. چرا این صورت آقا اینقدر نورانی میشد؟ عبادت آقا اگر عاشقانه انجام بشه اینطوریه. در مورد امام حسین هم هست که روز عاشورا با اینکه این همه داغ میدید هیچ چهرهش برافروخته میشد، چون تمرکزش رو اون نقطه توحید تشدید میشد. میدونید آقا هرچی محبت های غیر میره، محبت خدا اکبر رو ازش میگرفت، خدا میشه از جاش. شما خیال نکنید امام حسین ضرر میکرد، و من محبت اکبر رو از دلت خارج میکنم خودم میام جاش میشه، محبت قاسم رو از دلت خارج میکنم خودم. هرچی داغ میدید تمرکزش رو اون نقطه توحید تشدید میشد، بخاطر این صورتش نورانی تر میشد. در مورد اینا هست که صورتهاشون مثل خورشیده، قلبهاشون مثل مشعل پرحرارت نورانی. و هم من خشیت الله مشفقون، شبا از خوف خدا تو هراسن، تو ترسن. من یه جمله ای نمیدونم امشب شب عاشوراست، خوب است عرض کنم. امیرالمومنین راجب متقین میفرماید که لا یرزون من اعمالهم القلیل. این خیلی جمله شنیدنی است. در مورد متقین میگه که متقین، همین خطبه متقین، تو عمل به عمل کم راضی نمیشند. مثلا صبح بلند شه دو رکعت نماز بخونه، اصلا اینا ممکن نیست به این رضایت، دق میکنه متقی اگه اینجوری باشه. یا مثلا مغرب نماز مغرب بشاشو بخونه و بیاد از مسجد بیرون، نه. نمیدونم حالا جوونا میان میشینن، امشب هم شب عاشوراست، زیاد نمیخوام حاشیه برم. مثل اهل دنیا دیگه آقایون، اهل دنیا به پول کم راضی نمیشن. مثلا بهش بگی که آقا بیا درآمد الان مثلا روزی 400 هزار تومنه، راضی نمیشن. بگو 4 میلیون تومنه، راضی نمیشن. اونا ممکنه یه هفته دو هفته ای میگه که نه اینا پولی نیست. اهل دنیا به پول کم راضی نمیشن، اهل آخرت به عمل کم. لا یرزون من اعمالهم القلیل، راجب امیرالمومنین از شبی 1000 رکعت نماز میخونه. اینا اینجوری هست. حالا اون که فوق‌العاده بود، اما راجب اویس قرنی هست که گاهی یک شب به یک قنوت صبح میکرد. این که مثلا یه براج 11 رکعت نماز بخونه، حسن میگفت اینا که چی، لا یرزون من اعمالهم القلیل. حالا این ممکنه خیلی عجیب نباشد، اما جمله بعدی میفرماید ولا یستکثرون الکثیر، کم که عمل نمی کنند، زیادم زیاد حساب نمی کنند. 1000 رکعت هم میگن چیزی نیست. خیلی عجیب از آقا کسی 1000 رکعت نماز بخوند خدا بترسه، شبی 1000 رکعت نماز بخوند اما خدا بترسد، از خشیت خدا همیشه تو ترس باشد، حراس داشته باشد. این ممکنه چند تا حکمت داشته باشد. یکیش اینه، مردان خدا میگن ما نماز خوندیم نمیدونیم قبول شده یا نه. این خیلی چیز خوبی آجابون. بله شما 10 شب اومدی اینجا نمیدونی اینا قبول شده نشد، کی میتونه آقا اینا رو زیاد حساب کنه؟ ما نمیدونیم، شما یقین داری آقا اینا قبول شد؟ آخر ماه سفر بود، 2 ماه صبح و شب عزاداری، اونجوری که حاج اصغر زنجانی میرد، روزی 5 تا 6 جا میرفت. من اون روزای آخر ماه سفر یه وقت اومد بعد من روزه میخوند، دلم خیلی براش سوخت، داد میزد درس هست آقایون. به حضرت زهرا میگفت فاطمه جان خستم، ولی الکی خستم. گفت به من رحم کن. گفت خیلی خستم، اصلا دیگه میخوام بخوابم، اما نه کاری صورت داده باشم، همینجور کفش پاره کردم الکی. مؤمن میگه ما الکی خسته ایم. معلوم شما صبح هم اومدی سینه زنی، شب هم اومدی، ظهر هم اومدی، اما تو مطمئنی اینا قبول شده؟ معلوم نیست، ما نمیدونیم. به خاطر این چون نمیدونیم قبول شده، نمیتونیم اعمالمون رو زیاد حساب کنیم. لا یستکثرون الکثیر. به مولای ما امیرالمومنین گفتن شما چقدر صدقه میدی، چقدر انفاق میکنی، به هر کی میرسی میدی. حضرت فرمودن این درس است آقایون. حالا معتضی علی شاید میگفتن برای ما، فرمودن اگه من مطمئن بودم یکی از اینا قبول شده دیگه نمیدادم، من میدم بلکه یکیش قبول شه. شما اگه مطمئنی آقا یکی از اینا قبول شده دیگه نده. پس آدمی نمیتوند زیاد حساب کند. یکی دیگه براتون بگم، مردان خدا میگن ما داریم برای ابدیت آماده میشیم، هر چی عمل کنیم نسبت به ابدیت کمه، اصلا هیچ چی حساب نمیشه نسبت به ابدی. به خدا آقایون فهم ابدیت مشکله برای ماها. من ابد رو هر وقت میخوام معنی کنم اینجوری میگم، اگه آقا شما به اندازه تمام این 7 آسمون نخود ذخیره کنین، در مثل مناقشه نیست که، به اندازه حجم این 7 آسمون نخود جمع کنیم، بعد یه بلبلی باشه بگن که هر 1000 سال، یا یه پرندهی باشد بگن هر 1000 سال یا هر 1,000,000 سال میاد یه دونه از این نخودا رو میخوره، روزیش اینه، این نخودا تموم میشه، ابد نمیشه، یعنی باز خدا هست. این بود که آقا مولای ما امیرالمومنین تو نخلستان کوفه، راوی گفتیدم نعره میکشد که آه آه من طول سفر و قلت ذات، امان امان از این سفر طولانی، این توشه های کم سفر. تا خدا خداست توشه امیرالمومنین 63 سال، 63 سال توشش بوده. خب این نسبت به ابدیت آقا اصلا چیزی نیست. وقتی این پیغمبر داشتن فرمایش میکردن که مردم به فضل خدا امیدوار باشین، عمل ندارین که، متکی نباشین به عملتون، و اگه فضل خدا نباشه کسی بشه. یکی از پای منبر بلند شد گفت یا رسول الله شما با عدل خدا نمیتونی این راه رو بری. فرمودن منم با فضل خدا این راه رو میرم، این سرش همین است. خب من 63 سال عبادت کردم، خدا همش هم به من بده، اصلا به 1,000,000 برابر افزایش بده، باز ابد نمیشد که. آه آه من طول سفر، به خاطر این در مورد اونا میگه با همه این ویژگی ها هم من خشیت الله مشفقون، از خدا میترسن. هرچی آقا آدم پاکتر باشه از خدا بیشتر میترسن، هرچی آدم آلوده تر باشه از خدا نمیترسن. حالا میدونید من خودم رو از من میدونید من چرا از خدا نمیترسم؟ آلودگیم زیاده. ما یه دفعه رفته بودیم یه امامزاده ای رو زیارت کنیم، فامیلی بود، یه نوجوانی این خاطره شده برام، خیلی کم سن 16-17 سال، این رفت امامزاده رو که گرفت بغضش ترکید، اصلا گریه میکرد، خیلی حال خوشی داشت. یکی از این فامیلای ما دوتا با همدیگه داشتن میگفتن که معلوم نیست چی کار کرده که اینجوری گریه میکنه. یه چیزی به اون بنده خدا چسب بود. من گفتم بابا این از پاکیش اینطوری گریه میکنه، اگه تو تونستی برو گریه کن، اگه تو میتونی برو گریه کن، امثال تو بکشین نمیتونه اینجوری. پس امیرالمومنین همه گریه میکرد، بعد بگی چیکار معلوم نیست این چیکار کرده که شبات تا صبح نعره میزنه؟ بابا او از پاکیش انقدر گریه میکنه. پاکان سحرها استغفار، از امیرالمومنین از پاکیش از خدا انقدر میترسید. آدمی آقا هر چی نماده، هر چی پاکتر میشه از خدا بیشتر میده. من چند وقت پیش پدر شهید دیدم، روحانی هم از پیش نماز مسجده، میگه منو جبهه برده بودن یه نوجوانی رو دیدم 16-17 ساله، میگه ما سنگر بزرگ داشتیم اونجا نماز جماعت هم میخوندیم. گفتم میره اون بالای کوها تو اون سرما یه چیزایی یه کارایی میکنه. یه روز اومدم بهش، از کوه اومدم بالا، گریه میکرد، خیلی منقلب بود. میگه ما الان میبینم به این بچه گفتم 16-17 ساله بود اونجا چیکار میکنیم؟ من هر وقت نگاه میکنم میبینم اونجا یه سنگر کوچیک دارم برای خودم درست. گفتم اونجا که سنگر به این خوبی هست؟ گفت اونجا شلوغه، نصف شبا نمیشه اونطوری که میخوام با خدا حرف بزنم. گفت تا صدام بلند میشه همه نگاه میکنند. گفت شبا بعد تو اون سرما میگفت میومد تو اونجا که بتونه اونجوری که میخواد با خدا حرف بزنه. آدم پاک 16-17 ساله خدا اینقدر میترسد؟ اتفاقا نماد آقا پاکیست. بخاطر این در مورد اینا میگه ولو شبا رو تا صبح قیام میکنن، اما من خشیت الله مشفقون، همش از خدا. این آقا یک موتوری است در وجود انسان، خدا میدونه آقا آدمو به کجا میرسوند. یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، تنها آرزوشون هم اینه که شهید شد، تنها آرزوشون اینه است که تو رکاب. شما به شهدای کربلا هم آقایی میگفتید تنها آرزوتون چیه؟ میگه فردامو به شهادت برسید. رفیقای ما هم اینجوری بودن. من یه سالی با چند تا از این رفیقامون، شهید غلامعلی هم بود، رفتیم مشهد. اصلا اینا حالاتشون اینطوری بود، زمستون هم بود اون موقع، دور ایشونو گرفتن تو رواق، نماز مغرب و عشا رو خوندیم، گفتن که آقا غلام یه زیارت عاشورا بخون. همه هم با گریه های عجیب غریب دیده بودیم دیگه. من تو همین گردان وقتی می اومدم صحبت میکردم، تورا این آقایی که منو می آورد میگه اگه میخوای تو گردان ما صحبت کنی از اماما اسم نبر، چون اسم ببری دیگه صدای گریه مردم نمیذاره صدات به جایی برسد. گفتم این چی میگه؟ من چجوری چی بگم؟ بس اومد اینم همینطور است. شما اگه مثلا دو دفعه میگفتی حضرت عباس اصلا دیگه نمیشد جلسه رو گرفت. بعد من صدام نمیزد، میدم بلنگو میدم به مدام، گفتم من که دیگه صدام نمیرسد. زیارت عاشورا، نه زیارت عاشورا الان، اصلا قش میکردن. تموم شد گفتن که آقا غلام، همه آتش داشتن دیگه، یه کمیل هم بخون. شب جمعه بود، یه کمیل هم خوند. گفتن یه جامعه کبیره هم بخون. یه جامعه کبیره هم خوند. گفتن یه امین الله هم بخون. امین الله هم. گفتن روزه بخون. صبح شد هم داشتن گریه میکردن. اگه میگفتی آقا چی میخوای؟ میگفتم میخوایم این دفعه میریم جبهه دیگه خونمون بر نگرده. به خدا آخرش اینو میخواست. میگه ما خسته شدیم، هی میریم جبهه دوباره بر میگردیم. میخوایم این دفعه رفتیم دیگه کار یک سره بشه. یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله. آرزوشون اینه. شب قدر میگن و قتلا فی سبیلک و وفق لنا. که خدایا یه کاری کن ما، به خاطر این مؤمن یکی از ویژگی هاش اینه، عاشق شهادت. اینم قرآنی است. یهودی ها میگن ما پسرای خداییم، میگن ما دوستان خداییم. بعدم آقا عاشورا یعنی این، عاشورا یعنی این که من عشق شهادت دل این جوان ها بکارم، ولی بقیهش دیگه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدند. اگر روح عاشورا، اینکه میگن آقا برای عاشورا اینقدر گریه کنید، یعنی زنده نگرش دارین، برای اینکه میخوان شهادت طلبی زنده بماند، برای اینکه میخوان شیعه همیشه عاشق شهادت باشد. الان به خاطر این بقیه، ولی اگه گریه اثر نداشته باشد، معرفت در انسان ایجاد نکند. شما یه دونه فیلم هندی ببین، 4 ساعت گریه کن. بعضی میگن آقا گریه حسن ذاتی دارد، شما گریه کنی سبک میشی، عقده‌هات از بین میرد. الان زنها مثلا سالمتر از نظر روحی روانی از مردها، چون بیشتر گریه میکنن. مردها عقده‌ای‌ترن چون کمتر گریه میکنن. زن گریه میکنه سبک میشه، عقده‌هاش از بین میرد. اصلا میگن گریه فایده طبی داره. به خاطر این تو اسلام اینا سفارش شده است، یا مثلا تو شیعه اینا سفارش. آقا شما الان داری گریه برای امام حسین رو با تماشای یه فیلم هندی برابر می‌کنی؟ اونطوری باشه آقا شما اگه این برای حسن ذاتیش گفتن، شما یه فیلم هندی بذار 4-5 ساعت گریه کن، شما بگن اون اثر رو دارد. نگفتن آقا سبک شین. یه وقت من داشتم از یه هیئتی میرفتم بیرون، دیدم دو تا جوان، حالا منو نمیگفتن، اون مداح رو میگفتند، بیرون میرفتیم به همدیگه میگفتن ترکون دا. گفت واقعا خدا خیرش بده، گفت سبک شده. حالا چند وقت من گریه نکرد. آقا مگه یه هیئت میری سبک شی؟ مگه تو میری اینجا عقده‌هاتو بریزی؟ خب این هیچ اثری نداره آقایون، یا اثرش خیلی کمه که آدم بیاد بگه آقا من اینجا رفتم یه ساعت گریه کردم سبک شدم. نه، گریه برای سبک شدن نیست، گریه برای الگو پذیریه. بله، شما وقتی برای علی اکبر گریه میکنی، یعنی من الگوم علی اکبره. ولی وقتی قاسم گریه میکنی، حسین فهمیده درست میشه. ولی بار معرفتی داشت. من بکا او ابکا او تباکا لل حسین، لل حسین. اینه شد کسی توجه نمی کند. وجبت له الجنه. اگه کسی برا حسین گریه کنه، بهشت برش واجب می شد. برا حسین خیلی مهمه. الان من اینجا روزه می خونم تا ما هم الان عادت کردیم، ما هم گرفتاریم، من خودم گرفتارم. میگم مجلس خیلی گرم نمیشه، میگم عباس باب الحوایجه، میگم برای حاجاتشون گریه کنن، برای عباس گریه نمیکنن که. تا میگم باب الحوایجه، اون میگه من پسرم سرطان داره، اون میگه که من مستاجرم، اون میگه که مثلا فرض کنید که حسین جون ما رو ناامید برنگردون، اون میگه توفیق بده نماز شب بخونیم، فرق نمیکنه آقا، اینا همش برای حاجت گریه کردنه. گاهی شما حاجت دنیویه، گاهی اخرویه. اون میگه شب اول قبل حسین جون ما یادت نریم، اون میگه غرق گناهیم بعد شفاعتمون بکنی. اون وسط هم امام حسین هی میگه آقا منو تشنه کشتن، یکی هم برای من گریه کنه. آقا یکی هم بابا یه قطره هم برای من گریه کن. تو که نماز شب میخوای بخونی، تو که عارف میخوای بشی، تو که میخوای به خدا برسی، تو که میخوای آدم بشی، تو که آخرت، تو که بهشت میخوای. خب آقا کی برای حسین گریه کند؟ تو مجلسای خودش غریبه. اما آقا انقدر کریمه، چشماشو میبنده میگه برای من گریه کردن. نه میگه اصلا، میگیم آقا برای ها، میگه نه برای من گریه کردن. همش میگه مال من بوده، همه رو میخره، جنس قلب میخرد آقایون. اما میگه لل حسین، کسی برای حسین گریه کند، هدفدار گریه کند، با معرفت گریه کند، الهام بگیرد از این نهضت. جمله ای میخوام عرض کنم، دو تا جمله بگم. اولا پیغمبر فرمودند برای جوانا، بذارید پیش اومده بگم، شب عاشوراست. در روایت دیدم اگه کسی زندگی کنه و عشق شهادت نداشته باشه منافقه. این روایت آقایون و درست هم هست. شما الان اگه زندگی بکنی اما آرزوت این نباشه که شهید بشی، نفاقه. چرا نفاقه؟ میگن این باور نمیکنه شهید انقدر فضیلت داره، ولی میشه آدم هم باور کنه بگه من نمیخوام. شما شدنی آقا، شما هم باور کنید که شهید به همه جا میرسد، هم بگه من نمیخوام. میگن خب پس یکیش دروغه دیگه، یا اینکه میگه من نمیخوام دروغه، چون میگه یا اینکه میگه من اینا رو قبول میکنم دروغ است. اینکه گفتن کسی اگه بمیرد و عشق شهادت نداشته باشه، مولای ما امیرالمومنین میفرمودن اگه هزار بار منو با شمشیر قطع قطع کنند، یعنی شمشیر رو بردارن هزار بار، این برا من تحملش آسان‌تر از اینه که من تو بستر بمیرم اسمم جزو شهدا نباشد. آقا اینم برا مولای ما ننگ بود، بچه های ما برن شهید شند، محمد سپهری، مجتبای باقری، بعد مولای ما امیرالمومنین تو بستر بمیرد. چون میدونید ما همش میگیم خدای مرگ ما رو مرگ اهل بیت قرار بده، یعنی شهادت. همین که شما تو زیارت عاشورا میخونید مماتی مماتهم، یعنی شهادت، برای که کدوم اینا شهید نشدند. همین که تو عاشورا میگد حیاتی حیاتهم و مماتی مماتهم، من میخوام زندگیم زندگی اونا باشد و مرگم مرگ اونا، یعنی من آرزوم شهادت هست. اولا مؤمن آرزوی شهادت دارد و پیغمبر اکرم میفرمودن فوق کل ذی برن برن، شما هر کار خوبی بکنی بالا دستت هست، هر کار خوب. شما اگه نماز شب بخونی یکی از همون ساعت داره کار بهتر از شما میکنه. اگه بیای اینجا آقا زجه برای امام حسین بزنی، بدون همون ساعتی که داره یه کاری میکنه از این بالاتر. اگه بری دنبال حاجت یه مؤمنی مثلا کار خیر بکنی، پاشنه کفشتو بکشی، بازم بدون یکی از اگه بری دنبال علم، بازم بدون یکی از تو بهتر کار بهتر داره. فوق کل ذی علم علیم، دست بالا دست بسیار است. اصلا رساله بنویسی مردم تقلید کنن، بعد بدونی بهتر از اونم هست. اما فرمودن حتی یقتل فی سبیل الله، مگر کسی خونش در راه خدا ریخته بشد، اون دیگه خاطرش جمع بالا دست او دیگه ایشکی نیست، از شهید بالاتر ایشکی نیست. من مال پروین اعتصامی از اون موقع که دبیرستان بود مدرسه بودم ابتدایی فکر کنم تو کتابامون بود این شعر، الان نیست یا شاید هم هنوزم باشد من ندیدم، اما اون موقع بود پروین شعر کرده، مثلا سوزن بر میدارد از خودش تعریف میکنند، میگه آقا من دیشب تا حالا دوتا عبا دوختم، دوتا قبا دوختم، آیت الله بهجت تنش میکند، نماز میخواند. مثلا او میگه من یه عبا دوختم، آیت الله بهاءالدینی میندازه رو دوشش، نماز شب میخواند. خدماتشو میگه. قلم میگه که من دیشب تا حالا مثلا داشتم رساله میشدم، مینوشتم رساله از آیت الله عظمای بروجردی شد که همه شیعیان دنبال این رساله خواهند حرکت کرد. او میگه من نوشتم فتوای میرزای شیرازی شد. مثلا قلم دارد میگه، یه جا سوزن دارد میگه، یکی یکی میگن. آخر شم میگه که اینایی که شما شمردین همه رو من کردم، شما نکردین. شم میگن آقا چطور؟ میگه من میسوختم نورافشانی میکردم، تو سایه نور من تو دوختی، تو نوشتی، تو اون کارو کردی، تو اون کارو کردی. حالا اگه من نبودم کدوم شما میتونستین رساله بنویسین؟ کدوم شما میتونستین عبا بدوزین؟ شهید کارش این است آقایون. شهید مثل شمع ذوب میشه، نورافشانی میکند، مرجع کارشو انجام میده، خوبان تو سایه، نماز شب خونا تو سایه او عبادت میکنند. چه شما بگی چه نگی، شهید با همه اینا شریک است. یه دونه از حضرت زین العابدین بگم، این به نظر من آقا این روح عاشوراست. حضرت زین العابدین میفرمودن فوق ما من قطره احب الی الله من قطرتین، هیچی نزد خدا محبوب تر از دو قطره نیست، هیچ قطره ای نزد خدا محبوب تر از دو قطره نیست. یکی قطره خون شهید، قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود. چی میتونه آقا بالاتر از این باشد که آدم جانش رو در راه خدا بذل کند؟ اما اونی که دومی میخوام بگم و ماها به این کم توجه میکنیم، فرمودن قطره تو دمعت فی سواد اللیل من خشیت الله، به یکم قطره اشکی که تو دل شب از خوف خدا ریخته میشد. قطره اشک آقا معادل کرد با خون شهید. البته شما قطره اشکت با خونت معادله، یعنی اگه یه قطره خونت رو بذارن روی کفه ترازو، یه قطره اشکت رو بذارن یر به یره، هر کی مال خودش، نه قطره اشک ما از خون امام حسین با خون امام حسین معادل باشد، نه اشک امام حسین با خونش معادله. یه قطره امام حسین آدو در شب گریه کند، این گریه رو آقا قدرش رو نمیدونند. به خدا ما پا میده گریه میکنیم قدرش رو نمیدونیم. یه قطره گریه دریاها آتش جهنم رو خاموش میکند. امام رضا میفرمودن یبن شبیب، اگه بتونی برای جد ما حسین گریه کنیم، ان کنت بکیت علی الحسین حتی جرت دموعک علی خدک، تا اینکه این اشکات رو صورت جاری شه، غفر الله کل ذنب از نبته، خدا همه گناهانتون رو میامرزد. کبیرن کان او صغیرا، میخواد کبیره باشد میخواد صغیره باشد، میخواد کم باشد میخواد زیاد باشد، این اثر گریه است. تو این قحطی معنوی آقا اگه یه جا پا داد برای امام حسین گریه کنی، با سر استقبال کن، این خیلی نعمت است آقا. چشمی برای حسین ابن علی گریان شد، همینطوری خونی ریخته شد، اینا رو معادل کرد. و اگه شما دقت کنین هر دوی اینا به دین تراوت میبخشد. خون شهید آقا دین رو زنده میکند، حیات مجدد به دین. یه دونه شهید رو میبینن توی یه محله تشییع میکردن، اون محله رو عوض میکرد. الان نیستن آقا این شهدا رو بیارن توی این محله ها بگردونن، جوان ها رو عوض کنند، زیر و رو کنند. یه شهید رو میبینن توی یه فامیل تشییع میکردن، آقا کل اون فامیل درش تحول ایجاد میشد. خون شهید به دین تراوت جدید میده، دین رو تازه میکند. اشکم اینجوریه. شما الان میگی نه، یه شب آقا میای اینجا سیر برای امام حسین گریه کن، وقتی میری بیرون میبینی ایمانت تازه شد. یه رو برو حرم امام رضا آقا یه زیارت باحال بخون، وقتی از حرم میای بیرون مثلا دینت ایمانت تقویت شد. عین خون شهیده هر دو آقا. به خاطر این میگن ما هر چی داریم از این محرم و سفره، این از همین گریه هاست. این گریه ها دین رو همیشه زنده نگه می‌دارد. امروز دیدم یه جمله یکی از رفقامون خوند، تا رو نشنیده بودم، مرحوم امام فرموده بودن، فرمودن ملتی که سینه زنی نداشته باشد، ملتی که گریه نداشته باشد، ملتی که عزاداری نداشته باشد، دینش رو نمیتوند حفظ کند. اونهایی میتونن دینشون رو برای همیشه حفظ کنن که اهل گریه باشن، اهل سوز باشن، اهل گداز باشن. عشق دین رو زنده نگه میدارد. امام حسین به ما گفته است که شب عاشوراست. امام حسین به ما گفته است که بیایم یه طرحی بریزیم دین دیگه بیمه بشه، به قول حاج آقا روح الله. امام بیمون دین اسلامو نجات نداد، بیمه کرد. چیکار بکنیم؟ گفت میگه اونی که سختر من انجام میدم، امام همه سختا رو برای خودش برید، اونی که آسونتره شما بکنید، من خون میدم شما گریه کنید. یه طرحی امام حسین ریخته که دین دیگه از بین نره، همیشگی باشد، ابدی باشد. به خاطر این گفته که گفته خون دادن با من، به خاطر این همه جا میگفت انا قتیل العبرات، من کشته اشک ها هستم، یعنی حاضرم منو تیکه تیکه کنن اما به شرطی که شیعه زیاد گریه بکنه. انا سبب و بکاء المؤمنین، من سبب گریه مؤمنین هستم. همه جا میبینید آقا این امام حسین اشک ها رو جاری کرده، همه جا اشک ها جاری شدند برای مصیبت های حضرت حسین ابن علی. این معنی انقتی، بعضی میگن آقا انقتی الابرات، این چی؟ یعنی چی؟ کسی بگه من حاضرم تیکه تیکه بشم شما ولی گریه کنید، همین است آقا. این باعث بقای دین میشود، این دین رو در طول تاریخ بیمه میکنه، نمیذارد از بین برد. این میشه شهادت طلبی. در مورد اونا میگه یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله. شعارشون چیه؟ شعارهم یا لسارات الحسین، یعنی همش آقا زمزمه امام حسین زیر لباشونه، اصحاب حضرت مهدی. اذا سارو یسیر الرعب امالهم مسیرت شهر، به هر سمتی میرن رعب اونا تو دلها میفتد. واقعا یکی از ویژگی های آقا حضرت مهدی این است که خدا او رو نصرت میکند با رعب. یمشون الی المولا به هم ینصر الله امام الحق. تمام جهتشون به سمت اربابشون است، به سمت امامشون است و خدا به وسیله اونها امام حق رو یاری میکنه. این یه حدیث از حضرت صادق راجع به یاران حضرت مهدی که شما اگه اینا رو با خصوصیات یاران امام حسین مقایسه کنید ببینید که اینا چقدر اشتراک دارند، تشابه دارند. اما دیگه شب عاشوراست، میخوام روزه بخونم. یه خواهشی امشب بکنم، مثلا جوونا امشب زیاد روزه خون نمیخوام. 9 شب من خوندم، من 9 شب دارم روزه میخونم دیگه. امشب دیگه اصلا به این سیاهی ها رو نگاه کنی برای امام حسین زجه بزن. یه شب هم تو گریه کن خدا، یه شب هم شما مجلسو گرم کن. امشب اصلا همینجوری نگاه میکنی به این سیاهی ها، بعد عشق جاریش حسین حسین کنی، معطل این اون نشو. شب شب با شکوهی بوده است آقا کربلا و صحنه‌های زیبا. اون نافع ابن هلال از شد تو این دهه پیش آمد، اینو گفتم. نافع ابن هلال میگه که من داشتم رد میشدم، دیدم که توی خیمه حبیب ابن مظاهر همه اصحاب رو جمع کرده، خودش وسطه. رئیس اصحاب آقا حبیب ابن مظاهر بود. اینا رو میگه که فردا در حمایت امام حسین کوتاهی نکنید. بعد میگه تا شماها زنده این نذارین از بنی هاشم کسی میدون بره. اینا فامیلای امامند، حفظ اینا بر ما واجبه، آقای ما هستند. تا شما هستین هرگز اجازه ندیم. همه بهش لبیک گفتن. گفت رفتم اون برتر، دیدم که عباس نشسته وسط، بنی هاشم رو دور خودش جمع کرده. اونا میگه هر چی باشه ما فامیلای امام حسین، بار هر کسی رو باید فامیلاش به دوش میکشن. یه وقت نذارید اصحاب در حمایت از امام حسین از ما سبقت بگیرند. دارد همین نافع ابن هلال میگه رفتم اون ورتر، دیدم توی یه خیمه ای حضرت زینب با امام حسین خلوت کردن، نجوا میکنن، با هم صحبت میکنن. گفتم چه رد میشدم به گوشم خورد، دیدم هی بیبی میگه که حسین جان اینا رو امتحان کردی، نکنه فردا تو رو تنها بذاره، اینا تا آخر وای میستن. امام فرمودن خواهرم اینقدر نگران نباش، من به انواع متعدد اینا رو امتحان کردم، یارانی با وفاتر از اینا. نافع میگه من شنیدم، رفتم به حبیب گفتم، گفتم دختر علی نگرانه. حبیب همه اصحاب رو جمع کرد، اومدن پشت خیمه هست زینب سلام الله علیه، صدا زدن دختر علی بیا بیرون ما کارت داریم. هست زینب اومد بیرون، این حبیب اومد جلو، گفت من به نمایندگی همه میگم تا اینا ما رو تیکه تیکه نکنن، از رو جنازه های ما رد شدن، محال فردا بتونن اقدامی بر علیه برادر تو بکنن. حضرت زین العابدین هم میگه من امشب تب داشتم، تو خیمه عمم پرستاریم میکرد، تو اون خیمه ای که من اینم زینب کجا، همه جا بوده آقا، هر جا عاشورا شما برین پیگیری کنین اثری از زینب هست. میگه دستمالو خیس میکرد میذاش رو پام رو پیشونیم، تبمو کاهش بده، تب داشتن. گفت تو خیمه بغلم پدرم داشت شمشیرشو تیز میکرد، آماده میکرد. بعد میگفت میشنیدم که این آیاتو میخوند، که اون آیاتو دیشب خوندم تکرار نمیکنم. بعد آیات که تموم شد دیدم این اشعارو میخوند، یا در افن لک من خلیلی و کم من الاشراق والاسیلی همینجوری اشعار فوق‌العاده است تا میاد اینجا و کل حین یسلک یا سالک سبیلی، هر زنده‌ای بعد راه منو برد. ما اقرب الوعد من الرحیلی، اینجا خبر شهادتش، هر زنده‌ای بعد راه منو بره. بعد میگه کوچ کردن من چقدر نزدیک شده، چقدر زود است که من از این دنیا کوچ کنم. ما اقرب الوعد من الرحیلی، اشعار اینطوری. حضرت میگه که من بغض گلومو گرفته بود از این عابدین، میگه میفهمیدم که بابام داره خبر شهادتشو میده، تمام شده، دلشو کنده. اما جرئت نمیکردم گریه کنم، گفتم اگه من گریه کنم دیگه عمم خیلی بیتابی میکنه. خب یه وقتی دیدم عمم متوجه شد، هی صدا میزنه پدر و مادرم فدا، از خیمه رفت بیرون، رفت خیمه حضرت حسین ابن علی. خب من صداشو میشنیدم، هی صدا میزد حسین جون کاش خدا منو فدای تو بکنه، پدر و مادرم فدا، کاش منو تیکه تیکه کنن، به تو دست پیدا نکنن. بعد میفهمیدن برادر اصلا امرو میسین که دارم داغ مادر میبینم، امرو میسین که داغ رسول الله میبینم، امرو برای من میسین که داغ امیرالمومنین میبینم، داغ امام حسن میبینم. امام حسین چی کار بکنه؟ آقای خواهر رو بغل کرده بود، هی بهش میگفت خواهرم شیطان حلمتو ندزده، بیتابت نکنه، بیتابی نکن، صبر کن، آسمونی ها میمیرن، زمینی ها باقی نمیمانن، جدم رسول الله از من بهتر بود، رفت صبر کردی، برادرم امام حسن از من بهتر بود، مادرم فاطمه از من بهتر بود، رفت صبر کرد. یه وقت یه نگاهی کرد گفت حسین جون همه اونا رفتن اما من دلم به تو خوش بود، حالا تو بری خواهرت به چی دل خوش کنه؟ هی قسمش داد. من توی نمیتونست آقای اون ساکتش کند. عبارت دارد گاهی بیهوش میشد زینب آب میزد صورتش بهوش میامد، اما نمیتونست آرومش بکنه. اما توی یه عبارتی دیدم این دستاشو گرفت یا دستشو گذاشت رو سینهش، گفت به حق مادرمون زهرا صبر. یعنی کسی منطق نداشته باشد نتونه هیچ کاری، کی شما قسم میدی؟ وقتی نمیتونی آقا با منطق با خواهرت صحبت کنی، آخر میگی که به حق مادرمون فاطمه جلو منو نگی. گفت چشم داداش چون حالا که به مادرمون فاطمه قسم میدی صبر میکنه. اما من اجازه میخوام امشب روزه وداع حضرت ابی عبدالله رو بکنم. خیلی روزه وداع رو فاطمه زهرا دوست دارم. به علامه مجلسی گفت اگه روزه وداع بخونی منم شرکت میکنم، پیغام داد. خانوما آیون هر کی صدای منو میشنود امشب فاطمه رو دعوت کنید، بگین ما قابل نیستیم، بگیم شما بیا مجلس ما، اما مجلس روزه پسر شماست، روزه وداع. هر جا برای پسر مجلس بگیرن مادر شرکت میکنه. پیش آمد میخوام بگم چقدر الان ممکنه مادر شهید تو مجلس باشه، چقدر پدر شهید ممکنه تو مجلس باشه. پیش آمد میخوام بگم استاد ما میگفت یه مادر شهیدی شب جمعه رفت سر قبر شهیدش، دید چند تا خانوم اونجا نشستن. اینو استاد ما میگفت، حاج آقای رجبی خیلی تعجب کرد، گفت شاید خاله هاشن عمه هاشن اینا اومدن. رفت یه خود نگاه کرد اینا رو نمیشناسه، گفت شاید سواد ندارن عوضی نشستن، شهیدشون دوتا اونورتره اینا اینجا نشستن. گفت خانم معذرت میخوام این شهید متعلق به شما نیست، این مثلا فلانیه، شما عوضی ننشستین. گفت یکیش گفت ما هیچ وقت عوضی نمیشیم. گفتم شما کی هستی؟ گفت تو یه عمر رفتی مجلس پسر من برای پسر من گریه کردی، من اومدم بازدید تو پس بدم. این خانم آقا تو مجلس پسرش شرکت نمیکنه، فاطمه نمیاد مجالس امام حسین. من میگم امشب فاطمه زهرا رو هم دعوت کنیم. خدا نکنه آیو، خدا نکنه با یه عده عرازل و اوباش درگیر شی، زن و بچه هم همراهت باشه، خیلی کار سخت میشه.
امام گفت اگه برم جلو خیمه ها این زنا میریزن بیرون، یکی چادرش میفته، یکی مقنعش کنار میفته، جلو دشمن دور زد اومد پشت خیمه ها. شاید زنا هم تعجب میکردن چرا حسین از پشت خیمه صدا میکرد. یه وقت صدا زد یا کلثوم یا زینب یا سکینه علیکن من سلام، یعنی منم رفتم خدا حافظ. 84 زن و بچه اومدن اطراف زلجناب. یکی صدا میزنه حسین ما رو کی مدینه برمیگرده، یکی صدا میزنه حسین ما رو به کی میسپوری میری، هر کی یه چیزی میگه. تو یه مقتلی دیدم راوی گفت یه بچه 4-5 ساله از خیمه اومد بیرون، دلم به حال حسین سوخت. این زنا بلندن اطراف اسبو گرفتن، این بچه کوچیکه. دیدم ای صدا میزند یا ابا انظر الیه، بابا پایین پاتم نگاه کن من زیر پام. گفتیدم امام خم شد، گفت چیه دخترم؟ گفت انال عطشان، چگرم از تشنگی میسوزن. من نمیدونم حسین چه کرد، اما به نظر من انقدر اینا خودشونو زدن هر کی از یه گوشه افتاد، هر چی اشاره کردید زلجنا قدم از قدم بر نمیدن. و الان وقت خوبیه تا زینب نیومده هنوز، هر چی اشاره کرد. یه وقت نگاه کردید سکینه اومده پای اسبو گرفته، نه نمیذارم بریم. هر کی امرو رفته بر نگشته، عبوم رفت بر نگشت، تو رو نمیذارم بریم. داداش اکبرم رفت نیومد، گفت دخترم اجازه، گفت بعد از اسب پیاده شی، نمیذارم. گفت بعد بنشینی رو زانوات بشینم. امام نشست رو زمین، گفت حالا بری شهید بشی کی دست یتیمی به سر من میکشه بابا؟ بیا قذب رفتنت یه دست یتیمی به سر من بکشه. وقتی دن امام دستاشو آورد اشکای سکینه رو پاک کرد، فهمودن دخترم دل منو با این گریهات آتیش نزن، تا من زندم اینجوری گریه نکن، گریهاتو بذار برا بعد من، جوونا حقشو ادا کنی. این جمله آخرم باشد، میخوام صدا نالتون آزاد بشه، تمام شد. روش شهید غلامعلی میگفت سکینه رو رد کرد، 84 زن و بچه رو رد کرد، جبرئیل رو رد کرد، ملائکه رو رد کرد، اجنه رو رد کرد، اما با زینب نمیدوند چه بکنه. هنوز چند قدم دور نشده بود، یه وقتی خواهرش صدا میزنه مهلن مهلا یبن زهرا، من اون وصیت مادرم رو عمل نکردم، من زیر گلوتو نبوسیدم، من لباس کهنه به تنت نکردم. ها
سوی میدان بی امان میره، شه سوی میدان بی امان میره، شه سوی میدان بی امان میره، نوگلان تشنه باغبان میره، آه و ویلام آه و ویلام آه و بابا. تا رو زمین نشینی منو تو دامنت ننشونی، منو نبوسی نمیذارم بری میدان. بابا 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 اینو من جایی نشنیدم، از یه نوکر مارکدار ابی عبدالله شنیدم، جایی ندیدم نوشته باشه ابی عبدالله اومد تا این بچه رو ببوسه، صدا زد نه بابا نمیخوام منو ببوسی، بابا مگه منو از روی مرکب نیاوردی پایین، دست نوازش به سرت بکشم تو رو ببوسم، دو تا حرف زد این خانوم بزرگوار، صدا زد بابا نگاه کن دختر مسلم داره نگاه میکنه، اون بابا نداره. دومین حرفی که خیلی دلو میسوزونه، جیگر آتیش میزنه، اینه منو ببخشید زیاد اطاله کلام نکنم، شب عاشورا یاد همه شهدا، انشالله بزرگترا منو ببخشن. عجب و سقا آجای توکل، صدا زد بابا گفتم ات بوس زرویم بردار، بابا گفتم ات بوس زرویم بردار، آی کنای فهما، گفتم ات بوس زرویم بردار، اما بابا صورتم سوخت لبت را،